بسم رب الحسین، اینجا ایسناست، صدای محرم را می شنوید. در سومین شب از شبهای ماه محرم، خاطره ای رو می شنوید از خانم زهرا شاهی با نام جهت خواب دیدن رفتگان که در کتاب رستخیز توسط نشر اطراف منتشر شده. پدرم که از دنیا رفت تا یک هفته خانه ایمان پر از آدم بود. اقوام دورتر می آمدند و می رفتند، اما فامیل نزدیک برای تسلی خاطر ما بیشتر می ماندند و خیلی هاشان حتی شب هم خانه ما می خوابیدند. هر روز بوی گلاب و حلوا و صدای قرآن بلند بود و بساط شام و نهار و سفره های از این سر تا آن سر به راه. پارچه های سیاه تسلیت در و دیوار ساختمان هفت واحده نما آجر 3 سانتی ما را پوشانده بود و راهروها و راهپله های همیشه ساکت و خلوتش پر بود از تاج گل های عذاب و پارچه مشکی که فقط ماه محرم می دیدم. اقوام من کل ساختمان را قرق کرده بودند. از جلوی در که همیشه چند نفر ایستاده بودند سیگار می کشیدند و خاطراتشان را از پدرم تعریف می کردند و نرده های راه پله ها که محل سلسل بازی بچه ها شده بود، تا پشت بام که صندلی های فلزی و میزهای شیشه‌ای کرایه را دپو کرده بودند. نمی دانم چی کشیدند همسایه ها از دست ما. ما و قابلمه های بزرگ غذا و حلوا که توی راه پله ها بالا و پایین می رفت یا زیر شلنگ آب حیات سابیده می شد. ما با گریزاری های بلند بلند و جیغ هایی که صدایشان تا توی خیابان می آمد. ما و سر و صدای بازی یک لشکر بچه توی حیات هر روز. دوتا از همسایه ها بی سر و صدا رفتند و تذکر دادند. بقیه هم نمیدانم چطور دندان روی جگر گذاشتند. نمیدانم ازشان اجازه گرفته بودیم توی کل ساختمان بریز و بپاش کنیم. معذرت خواهی کرده بودیم بابت آن همه سر و صدا. پدرم که نبود، مادرم هم که توی حال خودش نبود و من بچه بزرگ خانواده فقط 12 سالم بود. روز تشییع جنازه آنقدر آدم جلوی ساختمانمان جمع شده بود که یاد تشییع جنازه امام افتاده بودم. آمبولانس کمی دورتر ایستاده بود تا فامیل فرصت کنند زیر تابوت بروند و مردم پشت سرش حرکت کنند. مغازه‌دارهای مسیر چند دقیقه‌ای کرکره را پایین می‌کشیدند و فاتحه می‌فرستادند. پدرم جوان بود که رفت. بیتابی مادرم را هیچ چیز آرام نمی‌کرد. از فرط غصه نمی توانست یک جا بنشیند. بیقرار بود و در حالی که 2 نفر زیر بازوهایش را گرفته بودند دور خانه راه می رفت و اسم پدرم را فریاد می زد. مصیبت کربلا را یادش می انداختند، بلکه آرام بگیرد روزه حضرت زینب برایش می خواندند، زیارت عاشورا ختم می کردند. انگار توی خانه ما محرم شده بود، اما این بار مردم می آمدند که بر مصیبت ما گریه کنند. من با بقیه بچه ها می رفتم توی حیاط که نشنوم جیغ های مادرم را، اما فایده نداشت. می رفتم توی خیابان، فایده نداشت. مصیبت به همان چسبیده بود. توی همان روزهای شلوغ خواب دیدن ها شروع شد. همان شبی که پدرم را دفن کردند، دختر داییم مهشید که همسن خودم بود خواب پدرم را دید که گفته بود بوی گل مریم را دوست دارد. خوابش را برای همه تعریف کرد. همه ایمان تازه بعد از رفتن پدرم فهمیدیم از گل مریم خوشش می آمده. با بچه ها پاپی شدیم که مریم بخریم بگذاریم گوشه کنار خانه، که البته کسی گوش نکرد و در نهایت همه جا پر از حلقه های همیشگی گلایل سفید ماند. این اولین ابراز سلیقه یک روح تازه کار بود که از طریق مهشید به گوش زندگان می رسید. سالها بعد وقتی بزرگ شدم و مشابه این خواب دیدنها را توی باقی مرگ و میرها دیدم، احساس کردم نه مریم نه خریدن بزرگترها از سر بیتوجهی به متوفا بوده، نه خوابی که آن روز این همه بهش ایمان داشتم واقعی بوده. خوابی که مهشید با دقت و تک به تک برای همه تعریف می کرد و من هر بار انگار دفعه اولم باشد با اشتیاق گوش می دادم و پدرم را در کیفیت تازهش مجسم می کردم. یک روح مریم دوست. فردای همان روز یک گزارش خواب دیگر به دستمان رسید. زنی که آن طرف خیابان زندگی می کرد و تا به حال ندیده بودیمش بلند شد، آمد خانه ما و خودش را معرفی کرد و گفت شب خواب مرد سفید پوشی را دیده و خوابش خیلی خوب بوده و نور داشته است. صبح با صدای لا اله الا الله جماعت و جیغ خانم های بیتاب از خواب بیدار شد و آمده دم پنجره جمعیت را دیده که کل خیابان را سیاه کردند و فهمیده مرد نورانی خوابش همینی است که روی دست می‌برند. حالا هم آمده خواب را برای صاحب عزا تعریف کند و تسلیت بدهد. از همانجا مادرم با آن خانم دوست شد و 5-6 باری خانه هم رفتیم و حتی سر کوچه آنها هم هجله گذاشتیم. آخرین بار آمده بود مادرم را از عزا در بیاورد و با خودش یک روسری راه حریر و ساتن که تازه مد شده بود آورد. بعد هم ارتباطمان کلن قطع شد و تمام. اما خوابش به همان چسبید و باورش کردیم و هنوز هم باور داریم. توی شلوغی آن روزها با دخترهای فامیل به من و خواهرهایم آنقدرها سخت نمی گذشت. با هم حرف می زدیم، درد دل می کردیم، بازی می کردیم، می خندیدیم. یواشکی می رفتیم مغازه خوراکی می خریدیم و فراموش می کردیم اتفاقی را که افتاده بود. هنوز دوروبرمان خلوت نشده بود که وسط زندگی واقعی خودمان دقیقاً لمس کنیم چه بر سرمان آمده. بچه های کوچکتر فامیل میت بازی را ابداع کرده بودند. یکی جنازه می شد می گذاشتندش وسط، برایش نماز می خواندند و گریه می کردند و دور اتاق می چرخاندندش. آخر سر هم مهری را که سابیده بودند به عنوان تربت می گذاشتند روی سینه جسد و مثلا خاکش می کردند و توی سر خودشان می زدند. مادرها که بازی را دیدند قدغن کردند. یک بار هم دست جمعی رفتیم سر وقت بزرگترها که خواهش میکنیم ما را ببرند سینما دیدن فیلم از کرخ تا راین که تازه آمده بود. بزرگترها لب گزیدند و کوبیدند روی دستشان که هنوز چهلم نشده چطور میشود رفت سینما. ما دلیل آوردیم که فیلمش گریه دار است و به جای اینکه توی خانه گریه کنیم توی سینما گریه میکنیم، اما راضی نشدند. چیزی که آن روزها بیشتر از هر چیزی با من بود، آرزوی به خواب دیدن کسی بود که تا چند روز پیش میشد خودش را دید و دیگر تا قیامت این امکان تعطیل شده بود. حسرت یک بار دیگر دیدنش یک طرف، اینکه به عنوان دختر ارشد هنوز خوابش را ندیده بودم یک طرف. دلم برای دیدنش تنگ شده بود و برایم سوال بود که چرا به خواب مهشید آمده ولی به خواب من نیامده. یعنی من قابل قبول نبودم؟ یعنی به قول عمم دلم به اندازه کافی پاک نبوده؟ یعنی من را فراموش کرده؟ یعنی دیگر به فکر من نیست؟ همان وقتها بود که عمم به همان توسل به ائمه را یاد داد و یادمان انداخت چند خط قرآن بخوانیم برای آرامش پدرم و هدیه کنیم بهش. با بچه ها رفتیم سراغ کتاب های دعا و لیست های بلند بالایشان را هی مرور کردیم و انگار با دنیای جدیدی روبرو شدیم. مخصوصا مفاتیح که برای هر چیزی دعایی توی خودش داشت. برای پیدا شدن گم شده، ایمنی از دزد، ایمنی از زلزله، به تأخیر انداختن عجل، رام شدن اسب سرکش، همه چیز. انگار نسخه علاج تمام گرفتاری های عالم لای ورق های آن کتاب قطور پیدا می شد و ما خبر نداشتیم، اما مراد دل من صفحه 954 بود. جهت خواب دیدن پیغمبر یا امام علیه السلام یا والدین یا یکی از مردگان. حالا که بلد نبودم بدون ابزار خواب پدرم را ببینم، با ابزار دعا به خوابم می آوردمش. همه ایمان مشتاق خواب دیدن تمام مواردی بودیم که توی عنوان دعا ذکر شده بود. دختردایی موفقم آن روز در جمع ما نبود و حتما بقیه دخترها هم مثل من دلشان میخواست پیش او کم نیاورند. صفحه 954 را آوردیم و توی حاشیهش دعا برای خواب دیدن را پیدا کردیم. انگار دستمان به گنج رسیده باشد با ولع شروع کردیم به خواندن. اینکه یک راست خواب پیامبر را ببینیم و برای همه تعریف کنیم و از مهشید جلو بزنیم آنقدر ذوق داشت که همت کنیم آن همه سوره را که کتاب گفته بود هفت بار بخوانیم و خستگیش را به جان بخریم و رستگار به رخت خواب برویم. همان شب قبل از خواب همه ایمان هر جور بود همه را خواندیم. تا نصف شب توی آشپزخانه دور میز نشسته بودیم و یک کاسه آب گذاشته بودیم وسط و آب به صورت ما میزدیم که خواب از سرمان بپرد. هر کس یک قرآن دست گرفته بود و سوره ها را میخواند. چشم من از زور خستگی باز نمیشد، اما آنقدر انگیزه داشتیم که همه را تا ته خواندیم. بعد از تمام کردن سوره ها باید دعای مخصوصی میخواندیم و هفت شب منتظر میماندیم. از همان شب اول اضطراب افتاد به جانم. نه که دلشوره داشته باشم یک وقت دعا اثر نکند. می ترسیدم زیادی اثر کند و به جای پدرم امام به خوابم بیاید. پیامبر را بعید می دانستم. از باقی ائمه هم تصور واضحی توی ذهنم نداشتم. تنها امامی که از بچگی هر سال توی زندگیم تکرار شده بود، امام حسین بود و خواب من از آن شب آشفته شد و به هم ریخت. می ترسیدم خواب او را ببینم که زخم دارد، خواب آن لحظه که تیر می‌خورد، که از اسب بر زمین می‌افتد، که دیگر رمقی برای بلند شدن ندارد، که شمر دست به خنجر می‌برد. موقع خواب آب دهنم خشک می‌شد، تپش قلب می‌گرفتم، زور می‌زدم خوابم نبرد. فکر می‌کردم چقدر ساده لوحند آنهایی که دلشان می‌خواهد آن روز توی کربلا حاضر بودند. بلند می‌شدم، می‌نشستم توی جایم، می ترسیدم چشمهایم را ببندم و بروم وسط کربلا، بروم به لحظه ای که علی اکبر هنوز زنده است و دقیقه ای از میدان جنگ برمی گردد و به امام می گوید تشنگی امانش را بریده و سلاح روی دوشش سنگینی می کند، به لحظه ای که امام کنار تن خونین قاسم زانو زده و می پرسد آیا خدا پرستی هست که درباره ما از خدا بترسد، به لحظه ای که عباس بیمشک سراپا غرق خون روی زمین افتاده و فریاد میزند برادر برادرت را دریاب، به لحظه ساکت شدن علی اصغر توی بغل پدر، نه که سیراب شده باشد که گلویش پر از خون شده، و به لحظات آخر امام. با اینکه هیچی از زبان عربی بلد نبودم، اما یک تک جمله از روزه‌ای که هر سال عاشورا تکرار میشد توی ذهنم مانده بود. جمله ای از مقتل که هر بار روزه خان خوانده بود معنیش را هم گفته بود و بعدش جمعیت با صدای وای حسین شور گرفته و بر سر و سینه زده بودند و ما هر بار از تصورش گریه می کردیم و شمرو جالسون علا صدره. می ترسیدم امام را در این لحظه اش ببینم و طاقت نیاورم. آرزو می کردم کاش آن دعاها را نخوانده بودم و دنبال چیزی برای باطل کردنش می گشتم. از عمه‌ام پرسیدم چیزی بلد است؟ بلد نبود. توی کتاب‌های دعا را نگاه کردم، چیزی نداشت. آخرش مستقیم دست به دامن خدا شدم. خدایا اشتباه کردم، دعامو مستجاب نکن. و چون خودم قاطی می‌کردم برای خدا توضیح می‌دادم که این دعام رو مستجاب کن، دعای قبلیم رو مستجاب نکن. در واقع دعای مستجاب نکردن دعای خواب دیدن رو مستجاب کن. حتی سعی می کردم به عید و عروسی و اینجور چیزها فکر کنم که شب خواب همینها را ببینم، اما باز ذهنم مرا می کشاند به عاشورا. با خودم قرار می گذاشتم اگر خواب آن روز را دیدم، قبل از دیدن آن صحنه ها خودم را به خیمه ها برسانم و پشتشان پنهان شوم و چشمهایم را روی هم فشار بدهم که چیزی نبینم. بعد یادم می افتاد خیمه ها را هم آتش می زنند و دیگر پناهی نیست. سرم را می کردم زیر پتو و بی صدا گریه می کردم و نمی فهمیدم کی خوابم برده. هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم می شمردم ببینم چند شب دیگر مانده. از بقیه دخترها پرسجو می کردم که خواب دیدند یا نه. آنها هم ندیده بودند، ولی برعکس من هنوز ذوق داشتند ببینند. شبها می گذشتند و دعا و التماس قبل از خواب من این شده بود که خدایا تو رو خدا خواب نبینم. تا اینکه هفت شب تمام شد و هیچ کدام نیامدند، نه پدرم، نه امام حسین، نه آن شبها، نه شبهای بعدش و نه هیچ وقت. دعایم مستجاب شده بود. در ادامه شعری رو میشنوید از مجید تال با نام چه میکنی، در سومین شب از شبهای محرم که به نام نامی بانو رقیه سلام الله علیها نامگذاری شده. اصلا رقیه نه، به خدا دختر خودت، یک شب میان کوچه بماند چه میکنی؟ در بین ازدحام و شلوغی بترسد و یک تن به او کمک نرساند چه میکنی؟ اصلا خیال کن که کسی دختر تو را در بین جمعیت بکشاند چه میکنی؟ یا که خدا نکرده کسی روی صورتش سیلی محکمی بنشاند چه میکنی؟ یا فرض کن که دختر تو جای بازیش هر شب دعای مرگ بخواند چه میکنی؟ اصلا کسی بیاید و با تازیانش خاک از لباس او بتکاند چه میکنی؟